بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. إن شاء الله جلسه ششم درس بلاغت رو شروع میکنیم. مطلب چهارمی که در مقدمه میگن این استش که علم بلاغت منحصر در سه فن هست. المطلب الرابع فی وجه انحصار ما یبحث عنه فی البلاغه فی الفنون الثلاثه. در وجه یعنی در علت انحصار، یعنی جهتش چیه، وجهش چیه، علت انحصار آنچه که بحث می شود از آن چیز در بلاغت انحصار دارد در فنون ثلاثه. این فی الفنون الثلاثه، ثلاثه که صفت فنونه، این فلفنون که جار و مجروره متعلق به چی هست؟ متعلق به یبحثوس یا متعلق به وجه یا متعلق به انحصاره؟ متعلق به انحصاره. یعنی در جهت، در بیان علت انحصار ما یبحثان، یعنی مطالب علم بلاغت، انحصار در سه چیز. علت انحصار چیه؟ من ما تقدم یعرف، از آنچه که گذشت فهمیده می شود، ان البلاغت تتوقف و علا الاول الثانی. بلاغت متوقف است بر دو چیز: یک، الاحتراز عن الخطأ فی تعدید المعنى المراد. بلاغت متوقف است بر اینکه انسان پرهیز کنه از خطا، دوری کنه از خطا در رساندن معنای مورد نظر. دوم، الاحتراز عن الاسباب المخلطه بالفصاحه. دوم این که دوری کنه از اون چه که سبب هست، اسباب مخل هست، سببهای اخلال رساننده به فصاحت هست. اما توقفها عن الاول، اما این که بلاغت متوقف بر احتراز از خطا، اول یعنی احتراز از خطا در رساندن معنای مراد است. فبه اعتبار انه لو انتفا لو انتفا الاحتراز الاحتراز المذکور و اوتی بالکلام کیف اتفق امکن ان لا یطابق مقتضی الحال فتنتفیه نیزن البلاغه. در اون معنایی که میخواد برسونه باید مواظب باشه اشتباه نکنه. توقف بر اولی داره، چرا؟ از این جهت که، فبه اعتبار، یعنی از این جهت که، از این حس که، انهو یعنی مطلب این است که، این هو ضمیر شأن، بر نمیگرده به قبل، بر میگرده به بعد، یعنی مطلب این است که اگر این احتراز منتفی بشه، یعنی یه نفر بگه که شما دوری کن از خطا در رساندن معنای مورد نظر، میگه نه ولش کن، این مسئله راجع به من منتفیه، من دوری نمی کنم. دوری نمی کنم یعنی چی؟ یعنی کلام هر جور که از دهنم بیرون اومد بگم. و اوتی بالکلام کیف اتفق، و آورده بشود کلام هر گونه که شد. انسان چشمشو ببنده، دهنشو واس کنه، لفظ میگویم و معناز خدا میطلبم. اینجوری اگر بگه ممکنه که مطابق با مقتضای حال نباشه، باید انسان فکر کنه، دقت کنه. اگر مطابق با مقتضای حال نباشه چی میشه؟ فتن تفیهی نیزن البلاغه، بلاغت منتفیست. بلاغت یعنی انسان طبق مقتضای حال صحبت کنه، وقتی که دقت نکنه بلاغت منتفی میشه. پس اولی رو ما میخواییم. دومی هم که از فصاحت، باید توجه به فصاحت هم داشته باشیم، اینم میخواییم. و اما توقف بلاغت بر مطلب دوم، که مطلب دومش همون بحث احتراز از اسباب مخل به فصاحت بود، اینم واضحه، چون اگه انسان فصیح حرف نزنه در واقع بلیغ نیست. حاضا این رو داشته باش. والذی تعرف به الاسباب المخلطه بالفصاحه امورون. حالا از کجا بفهمیم که این کلام ما فصیح هست یا نیست؟ اون چه که شناخته می شود به وسیله آن سببهای مخل به فصاحت، یعنی با چی بشناسیم، با کدوم ابزار، با کدوم علم. میگه با چند تا علم باید بشناسیم. یکی با علم لغت، لغت رو خوب بلد باشیم، لغت‌ها رو اشتباه نگیم. یکی با علم صرف، لغت رو بلدیم ولی شکل صرفیش رو اشتباه نگیم. یکی با علم نحو، حالا علاوه بر اون ذوق سلیم اینا رو داشته باشیم، میتونیم در واقع بدونیم که چه چیزهایی به فصاحت ضرر داره. الاول علم و متن لغه، خود لغت، متن لغت، این خود لغت. الذي له مدخليه في تمييز الغريب عن غيره، که دخالت دارد در تشخیص ناآشنا از آشنا. غریب یعنی دور از ذهن، از غربت میاد دیگه. دوم علم صرف، الذي يعرف به مخالف للقياس من غيره، علم صرف که شناخته میشه به وسیله علم صرف، اونی که مخالف قیاس است از غیر اون، یعنی مخالف قیاس باشه نباشه تشخیص داده میشه. سوم علم نحو، علم نحو چه فایده داره؟ علم نحو هم در چینش کلمات ما رو یاری میکنه که درست جملمون رو ادا کنیم. الذی ینفع فی تمییز ما فیه ضعف و تعلیف، نحو میرساند در تشخیص آنچه که در آن چیز ضعف تعلیف هست، یعنی میفهمیم که این جمله جمله جالبی نیست و تعقید لفظی رو به ما میشناسونه از غیره. چهارم ذوق سلیم و حس مرهف، مرهف یعنی دقیق لطیف، ذوق سالم یعنی طبیعت سالم و احساس لطیف. المعین علی تمییز المتنافر عن غیره، که این به ما کمک میکنه طبع انسان اگر سالم باشه و آگاهی هم داشته باشه میتونه تشخیص بده متنافر رو از غیر متنافر. فعلم من ذلک ان بعض ما تتوقف علیه البلاغه مدرکم به علوم وضعت من قبل العلماء، پس فهمیده شد که بعضی از آنچه که بلاغت بهش توقف داره، اینها بعض ما تتوقف مدرکن، یعنی بعضی از مقدمات بلاغت مدرکن، یعنی درک می شود به وسیله یک سری علومی که این علوم قرار داده شده از طرف علما، یعنی اومدن اینا رو بحثشو کردن این علما رو. بعضی از اینها هم، یعنی بعض ما تتوقف علی، بعضی آنها هم که با ذوق سلیم دریافت میشه. ذوق یعنی طبیعت، سلیم یعنی سالم. خب الحاصله، بله، مدرکم به ذوق سلیم الحاصل من کسرت الممارست لکلام العرب، که این ذوق سلیم از کجا به دست میاد؟ از این که کسرت ممارست داشته باشه نسبت به کلام عرب. فمست الحاجه الى وضع علمین، دوتا علم ما میخواییم. یحتر از و به عهد ما عن الخطا فی تعدیت معن المراد، یکی علم که مربوط به بلاغت، یعنی خطا نداشته باشیم در رساندن معنایی که مورد نظر ما هست، و علم دوم و بالآخر، یعنی یختر از و به علم دوم ان تعقید المعنوی، دو علم دوم هم ما رو یه کار کنه که تو صحبتامون گره نباشه، معنا رو بتونیم خوب برسانیم. و اطلق و علل علم الاول، علل اوله علم المعانی، اطلاق کردم بر اولی علم معانی را، گفتن علم معانی این کار رو میتونه انجام بده که جلوگیری کنه از خطا در رساندن معنای مورد نظر. خب این علم چی شد؟ معانی شد. و علسانی علم البیان، به دومی علم بیان گفتن که مجموعاً علم بلاغت رو تشخیص میده که تعقید معنوی رو برطرف میکنه. و انما اختصت البلاغه به هذین العلمین مع توقفها علی غیرها، یه نفر گفته که علم بلاغت بر چیزهای دیگه هم متوقفه، مثلا بر صرف، بر نحو. میگیم بله اونا هم هست، ولی اون قسمت هایی که دیگه مربوط دقیقا به علم بلاغته همین دو چیز هست. لان دایی الی وضعها تکمیل ما تتوقف علیه البلاغه، دایی و انگیزه وضع علم معانی بیان تکمیل علومی بوده که متوقف بوده بر اون بلاغت. به عبارت دیگر ما علم لغت رو داریم، خب ما برای اینکه درست حرف بزنیم، معنا رو درست بفهمیم، علم لغت رو داریم، علم صرف رو داریم، علم نحو رو داریم، اینا رو داریم، منتها اینا غرض های دیگری توش هست، غرض بلاغی نداره، برای غرض های دیگری استفاده میشه، علوم پایه است، برای غرض های دیگری هم استفاده میشه. ولی اگر ما بخوایم بلاغت هم یاد بگیریم اینا هم لازمه، ولی تکمیل کننده این علم ها همون علم معانی و بیانه. یعنی به عبارت دیگر ما اگر بخوایم روی بیاوریم به علم بلاغت، درسته که لغت میخوایم، صرف میخوایم، نحو میخوایم، ولی اون چیزی که خیلی نزدیکه، یعنی بعد از اونها چی میخوایم تا علم علوم ما تکمیل بشه، اون قسمت تکمیلیش کدامه؟ تکمیلیش معانی و بیانه. پس ما میتونیم بگیم که علم بلاغت معانی و بیان لازم دارد، اون قبلی ها رو هم درست لازم دارد، ولی اون قبلی ها خودش علوم دیگری رو شکل داده و اگر ما اونها رو یاد بگیریم یه چیزی دستمون رو گرفته. ولی اگر بخوایم بلاغت رو یاد بگیریم باید دو پله دیگه بیاییم بالا برسیم به بلاغت. مثلا فرض کنید که بلاغت در پله هفتمه. خب پله اول لغته، مثلا پله دوم صرفه، پله سوم فرض بفرمایید نحوه، پله چهارم مثلا فرض بفرمایید اگه تجزیه ترکیب باشه مثلا، یا بفرمایید حالا تجزیه ترکیب علم مستقلی نیست، تا میرسه به اون سه تا پله یا دو تا پله اخیر که معانی و بیان و بدی باشه. اون سه تا پله اخیر رو هم اضافه کنیم میرسیم به اون پله مثلا هفتم. بینما باقی العلوم، پس دقت بفرمایید، لأن دایی الی وضعه، ما اونی که انگیزه شده که ما علم معانی و بیان رو درست کنیم چی بوده؟ تکمیل علومی بوده، مثلا علوم مثل صرف، لحن، لغت، تکمیل علومی بوده که متوقف است بر اون علوم بلاغت، تکمیل اونا بوده. اونا هم بله اونا رو باید یاد بگیریم چون بلاغت متوقف بر اونا هم هست. بینما باقی العلوم المتوقفت علیه البلاغه کالنحو و صرف وضع لاغراض مستقله غیر البلاغه. ضمن این که بینما، یعنی ضمن این که باقی علومی که بلاغت بر اونها متوقف است مثل نحو و صرف و اینها، اینها غرض مستقلی براش بوده غیر از بلاغت، یعنی اونها خودش بانی داره، انگیزه به اندازه کافی داره، لذا ما برای بلاغت اونها رو لازم داریم. ولی وقتی که ما میگیم علم بلاغت از معانی و بیان و بدی تشکیل میشه، یعنی اون قسمت اخیرش که دیگه ما رو به بلاغت میرسونه، منظور ما این هست. ثم مست الحاجت و الی علم یعرف بهی وجوه و تحسین الکلام. سپس حاجت، مست الحاجه، یعنی در واقع این حاجت پیدا شده، حاجت بالمباشره پیدا شده، حاجت پیدا شده به علمی که شناخته بشود با اون علم شکلهای نیکو کردن کلام. یعنی حالا که ما مطابق با مقتضای حال صحبت میکنیم، یه جمله رو میتونیم به شکل نیکوی ادا کنیم، خب این میشه بدی. بعد اتصافه بالبلاغه، کلام ما بلیغ هست، یعنی فصاحت داره، معناش روشن، مطابق با مقتضای حال هست، ولی این کلام رو میتونیم به شکل نیکوتری ادا کنیم، مثل سعدی که تو مقدمه گلستانش نثر مسجع آورده، خب به شکل نیکوی ادا کرده. اینجا علم بدی پیدا میشه، فوضع او علم البدی، که از علم بدی استفاده کردن، یعنی وضع او یعنی قرار دادن علم بدی را، و جعلوه من توابع البلاغه. خب در پاورقی میگه بعضی ها بدی رو جزو بلاغت دونستن، یعنی اگر شما بخواید کلامتون رسا، خوب، مقتضای حال باشه، باید هر ستاش با هم باشه. بعضی ها گفتن نه، برای اینکه کلام ما رسا باشه، همون معانی و بیان داشته باشه بسه. این دیگه حالا زیبایی بیش از حد، یک آرایش اضافه است که اگر باشه بهتره، نباشم نیست. لذا ایشون خودش میگه که بلاغت دو علم میخواد، اون بدی در واقع یک زیبایی های برای بلاغت، ولی در پاورقی بعضی گفتن که نه، بلاغت سه علم میخواد. حالا مهم نیست. و تزعم ما تقدم احدها، انحصار و ما یبحث عنه فی البلاغه فی الفنون الثلاثه. از اینجا معلوم شد که بلاغت در سه فن منحصره، یکی معانی، یکی بیان، یکی بدی. دوم، الوجه فی کون علم البدی من توابع البلاغه، علت این که علم بدی جزء بلاغت نیست، از دنباله های بلاغته، چون در واقع بلاغت بدون بدی هم انجام میشه. سوم، علومی که سزاوار است بر طالب بلاغت شناخت اون علوم. خب از تمرین و اینها چشم پوشی میکنیم، در امتحان هم نمیاد. البته اگر بعضی از تمرین ها رو یه وقتی ما اشاره‌ای داشته باشیم به مناسبت لطائفی که داره بد نیست، ولی جزء امتحان معمولا قرار نمیدیم، مگر اینکه تصریح کنیم بگیم مثلا این مورد خاص در امتحان میاد، ولی اگر حل نکرده باشیم که خب معلومه که حتما نمیاد. حالا بیاییم به معانی. شما گفتید که علم بلاغت معانی است و بیان است و بدی. این علم معانی چی هست؟ میفرماید که یه توضیح راجع به علم معانی بده. میفرماید که رأینا ان البلاغه یا مطابقت الکلام لمقتضی الحال. رأینا یعنی ما اینطوری نظر دادیم، اینطوری دیدیم که بلاغت در تعریفش مطابق بودن کلام است با مقتضای حال. حالا اگر ما بخوایم این بلاغت رو بشناسیم، مطابق بودن کلام رو بفهمیم، از کجا بفهمیم؟ میگه خب یک سری قاعده داره، یک سری اصول داره، ولی معرفت ذالک و برای شناخت آن، ذالک برمیگرده به مطابقت کلام با مقتضای حال. برای شناخت این مطابقت کلام با مقتضای حال یک سری اصول و قواعد هست. تؤلف و به مجموعه ها فنن، تشکیل میدهد این اصول و قواعد مجموعه شون یک فنی را، یک مهارتی را. اطلق علیه علم المعانی، اطلاق شده، نامگذاری شده، اطلاق شده بر اون علم معانی، یعنی علم معانی رو روش گذاشتن. حالا علم معانی اینه و علیه یمکن تعریفه، یعنی تعریف معانی، به انه، به اینکه این معانی، علم یعرف به احوال اللفظ العربی التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال، علمی است که شناخته می شود به وسیله آن حالات لفظ هر عربی. خب لفظ عربی حالاتی داره، گاهی کوتاه، گاهی بلند، گاهی بی تاکید، گاهی با تاکید، گاهی دارای حذف، گاهی بدون حذف. این حالات، حالاتی که بها یعنی به وسیله این احوالات، بها برمیگرده به احوال، به وسیله این حالات مطابق می شود لفظ ما با مقتضای حال. یعنی اگر من یک جا بخوام که لفظ من مطابق با مقتضای حال بشه، باید کوتاه سخن بگم. اگر یک جا بخوام که لفظ من مطابق با مقتضای حال بشه، باید طولانی سخن بگم. هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد، یا مقامی دارد. حالا یه توضیحی هم میده، توضیح همینه که من دادم، بیش از توضیحات بنده نیست. توضیحش این است که ان اللفظ العربیه له احوال کثیره، لفظ حالتهای مختلفی داره. المقصود منه فی المقام، خب اونی که مقصود ما است از این احوالات در اینجا، ما یعرض علی اللفظ من حیث انه به یطابق مقتضی الحال، اون چیزایی که عارض بر لفظ میشه، مثلا کوتاهی عارض بر لفظ میشه، تأکید عارض بر لفظ میشه. از چه جهت عارض بر لفظ میشه؟ از حیث این که این کلام بهی، یعنی به واسطه اون ما یعرض، به واسطه اون چی که عارض شده، مطابق میشه با مقتضای حال. که تأکید و تجرید، مثل تجرید، تجرید یعنی مجرد از تأکید باشه، مثل تقدیم، مثل تأخیر. گاهی انسان میاد مبتدا رو مقدم میکنه، گاهی نه خبر رو مقدم میکنه، اینا عوارض لفظ است. پس ببینید تأکید و تجرید و تقدیم یا مختصرگویی یا طولانیگویی، اینها چیزایی است که عارض میشه بر لفظ. از این جهت که انهو یعنی این لفظ ما، بهی یعنی به واسطه این عوارض، به واسطه این چیزایی که عارض میشه، مطابق میشه با مقتضای حال. تأکید که عارض لفظ میشه، کلام ما تازه میشه مطابق. یه جا مثلا نباید تاکید باشه، تجرید از تاکید باشه. تجرید از تاکید که عارض لفظ میشه، کلام ما میشه مثلا مطابق با مقتضای حال. و غیر ذالک من الاحوال التي سیاتی التعرض لها، که به زودی می آید. تعرض یعنی اشاره به اونها و بیان اونها. و احترزنا بالقید الاخیر، ما گفتیم حالاتی که خصوصیاتی در کلام میاد که با اون خصوصیات کلام ما مطابق مقتضای حال میشه. احتراز کردیم با این یطابق مقتضای حال با قید اخیر از حالات دیگری که این صفت رو ندارد. ببینید یه وقت ما میگیم که حالاتی که بر لفظ عارض میشود، خب این خیلی کلیه. حالاتی که بر لفظ عارض میشود، بعضیاش حالاتی است که در بلاغت و مطابقت با مقتضای حال تأثیر دارد، بعضیاش نه، حالات دیگری است. لذا ما حالات رو قید زدیم، گفتیم حالاتی که لفظ ما با اون حالت مطابق با مقتضای حال می شود. همه حالات رو نگفتیم. پس ما حالات رو قید زدیم، نگفتیم که حالاتی که بر لفظ عارض می شود، نه. لذا میگه احتراز کردیم، دوری جستیم از قید اخیر، یعنی از اون صفتی که آوردیم. کجا یک عبارت صفت آوردیم؟ گفتیم ما یعرض علی اللفظ، حالاتی که بر لفظ عارض میشه، صفت رو اینجا آوردیم. گفتیم من حیث انه به یطابق مقتضی الحال، اینه این صفت آوردیم، یعنی حالاتی که لفظ را مطابق با مقتضای حال میکند، نه هر حالتی. احتراز کردیم به قید اخیر. حالا من تو امتحان شفاهی ازتون میپرسم این قید اخیر یعنی چی؟ قید اخیر یعنی این کلمه، یعنی این جمله من حیث انه به یطابق مقتضی الحال، این قید اخیر اینه. احتراز کردیم با این قید از اون حالاتی که به این صفت نیستند و در مطابقت با مقتضای حال اون حالات دخیل نیستند، مثل اعلال و صحت، مثل اینکه این کلمه مثلا صحیح است، معتل است، اعرابش چیه، نقشش چیه، اینا مال نحوه. و ما اشبه ذالک و اون چی که شبیه اینا باشه، از چیزهایی که لابد من، از چیزهایی که چاره ای از اونا نداریم در رساندن اصل معنا. شما بگید خب اینا هم تو بلاغت دخیله، میگیم بله اینا تو رساندن اصل معنا دخیله، یعنی پایه دیگه، یعنی اگر ساختمان ما پایه نداشته باشه که سقف نمیتونه داشته باشه. پایه هاش اینا هستن، مثلا اعلال و صحت یه امر پایه‌ایه، اعراب و بنا پایه است، بلاغت سقفه. ولی ما فعلا بحثمون بحث تعریف بلاغته، بحث درست اونا هم لازمه، بالاخره مرحله اول من باید اصل معنا رو به شما برسانم. بعد از اینکه اصل معنا رو رساندم، یعنی درست حرف بزنم، یه جور حرف نزنم که شما نفهمید اصلا من چی گفتم، بعد از اینکه درست حرف زدم که مال علم صرف و نحوه، اون وقت این کلامم رو بلیغ کنم. اون بلیغ مرحله بعد. خب این تمام شد. پس این به اصطلاح ما یعرض علی اللفظ، یعنی حالاتی که بر لفظ عارض می شود، اینطوری میشه. فالمراد بالحال، دقت کنید این کلمه مراد بالحال، من ممکنه در امتحان از شما بپرسم که حال کدوم حال، دقت بفرمایید. فالمراد بالحال، اینجا گفته که مراد از حال کدوم حال. ببینید یه کلمه حال داریم تو خط دوم بعد از توضیح و ذالک، میگه که یطابق و مختزل حال. یه کلمه احوال داریم در همین جا، گفته که ان اللفظ العربی له الاحوال کثیره، حالاتی دارد، حالاتی دارد که کلام ما با این حالات مطابق با مقتضای حال می شود. حالا این حالی که اینجا میگه منظورش اون حال نیست که مقتضای حال بهش میگن، این اشتباه قلمی شده، سهو تایپی شده یا سهو قلمی شده. منظور مؤلف از این حال یعنی احواله. پس به جای حال کنارش اینو تو دایره بذارید، بیارید بغل، بنویسید فل مرادو به احوال لفظ، منظورش اون احوال و لفظ العربی هست، منظورش اونه ها، که اون احوال رو دو جا اشاره کرده، سه جا گفته که ان اللفظ العربی لهو احوال کثیره، اونو میخواد بگه ها. یکی هم گفتش که ما یعرض علی اللفظ، ما یعنی حالاتی که، اون ما یعنی همون احوال. یکی هم این آخر گفتش که احوال التی لیست با، این احوال یعنی حالات. پس اینجا بحث ما کلمه مقتضای حال نیست، این حالاته، یعنی صفات، صفات کلام. کلام یه صفاتی دارد، مثلا طولانی بودن کلام یه صفت است، کوتاه بودن یه صفت است، تأکید داشتن یه صفت است، یه قسمتش حذف بشه یه قسمتش بمانه یه صفت است. این صفت ها دخیل است در اینکه کلام ما رو مطابق با حالت مخاطب ما بکنه. یه حالت مخاطب داریم، یه احوال لفظ داریم. اینجا منظور ما همون احوال لفظه، نه حالت مخاطب. لذا اینجا ایشون کلمه حال استفاده کرده. آدم خیال میکنه که این حال همون حالت مخاطبه، اون وقت معنا کلا به هم میریزه. نه، مراد به این حال اصلا شما وردارید به جاش بنویسید مراد به احوال لفظ، که ما گفتیم که احوال اون کثیره، یا بفرمایید فل مراد به الاحوال. اول این حال رو بکنید احوال، دوباره بگید احوال یعنی چی، بگید همونی که اون بالا گفت احوال کثیره، حالات لفظ، یا بفرمایید حالات لفظ یعنی صفات لفظ. اینطوری خب مراد از حالات نفس در اینجا حالات لفظ، تلک صفت التی، خب صفاتی است که لو اشتمل علیه الکلام. آها اینجا هم چون ما حالات رو گفتیم، البته ایشون اشتباه نکرده، منظورش حاله، ولی منظور از حال با اون حال اشتباه نشه، اما منظورش همون صفاته به اصطلاح. حالا که ما این حال رو کردیم احوال، اون صفت رو هم میکنیم صفات، میگیم اون صفاتی است که تلک صفات التی، اون صفاتی است که اگر مشتمل بشود بر اون صفات کلام ما، یعنی اگر کلام ما اون صفات رو داشته باشد، اگر کلام ما اون صفات رو داشته باشد، ما چی میشه؟ لکان مطابقا لمقتضی الحال، مطابقه با مقتضای حال میشود. خب من اینا رو از این جهت عرض میکنم که شما میگید استادم حالا خیلی حوصله داره، حالا مطلب خشخاص میذاره، حالا که گفته حال دیگه، حالا یا اون حال یا اون حال، نه اینا مهمه. گاهی من میبینم نوار اساتید رو، گاهی بعضیا درس دادن گوش میکنم، میبینم که مطلب برای خودش جا نیفتاده، این حال رو با اون حال قاطی کرده، مثلا فرض کن اون اتاق رو با این اتاق قاطی کرده، ایوان رو با دالان قاطی کرده، اصلا متوجه نیست اصلا چی به چیه، این کلمات رو تشخیص نمیده، مشارنه زالکر اصلا نمیفهمه چیه، مرجع زمیر رو نمیفهمه، مشارنه حاضر رو نمیگه. خب وقتی که استاد نگه، دانشپژوه بیچاره چطوری میخواد که بفهمه؟ بله گاهی بعضی از دانشپژوها میان پیش من امتحان بدن، میگن که استاد ما این کتاب ما اعراب داره ها، یعنی کلمات رو زیر زبر زدیم، اعرابش رو گذاشتیم، از روی کتابمون بخونیم یا کتاب دیگه ای؟ میگم نه، اتفاقا من دوست دارم از روی همون کتابتون بخونید، از روی کتابتون بخونید، که اولا وقتی که شما میخونید که مثلا زیدون، من بگم چرا زیدون خوندید زیدن نخوندی، بالاخره شما که اینطوری میخونید باید دلیلش هم بلد باشید دیگه. دوم اگر اشتباه هم زده باشی، ممکنه که شما سر کلاس که رفتی اصلا بهت گفتن تو ما اشتباه زدی، باید به اون اکتفا نکنی، باید خودت دقت کنی ببینی که چی هست. لذا من میگم نه، همین عبارت اعراب داره، با اعرابش بخون. اون وقت با اعراب که میخونه کل غلط غلط ازش در میاد، چون این عبارت اصلا از ریشه غلط زده. گاهی ممکنه که خدای نکرده استاد، البته اساتید اینطوری نیستن، شذ و نذر اینطوری پیش میاد گهگاه، ولی ممکنه که همون استاد هم اشتباه گفته باشه. خب مراد از حال چیست؟ اون صفتی است که لو اشتمل علیه الکلام لکان مطابقا لمقتضی الحال، صفتی که اگر کلام اون صفت رو داشته باشه، مثلا تأکید، تطویل، مطابق با مقتضای حال میشه. فقوله که مثلا لمنکر قیام زید ان زیدن قائم، این یک کلامی است که مشتمل بر صفت تأکید هست، به سببها، یعنی به این سبب این تأکید و به سبب این صفت سار گردیده است مطابق با مقتضای حال به تفصیلی که در تعریف بلاغت گفتیم. مثلا طولانی گفتن کلام این یک صفت است. حالا اگر شنونده ما در واقع پیش مطالعه نکرده، اطلاع نداره، این کلام ما طولانی گفتن و توضیح زیاد مطابقه، ضعیف باشه مطابقه. ولی نه، بعضی از کسانی که این سیدی ما رو گوش میدن خیلی قویان، صرف و نحوشون خیلی قویه، گیرایشون خیلی قویه، به ما میگن که شما زیاد توضیح میدید. خب این مطابقه با مقتضای حال دیگه نیست. منتها چون این سیدی رو افرادی هم گوش میدن که صرف و نحوشون ضعیفه، یا گاهی دسترسی به استاد ندارن، یا اشکال اگر براشون پیش بیاد نمیتونن سوال کنن، ما سوالات اونا رو در نظر میگیریم و یه جوری توضیح میدیم که دیگه سوالی براشون باقی نمونه. و فی ما یلی و آنچه که و در آنچه که می آید، یلی یعنی به دنبال می آید، نستعرضو، نستعرضو یعنی متعرض می شویم، جملتن، نستعرضو فاعلش نحنو است، جملتن مفعولشه، جملتن من احوال لفظ العربی فی ضمن ابواب ثمانیه. حالا شما بگید که شما اینقدر گفتید صفات، حالات، نمیدونم چی چی، خیلی به اصطلاح با تمطراق و اینها رو گفتید، این حالات چی چیه واقعا؟ حالا بیاد ببینیم چیه. میگیم 8 تا باب داره. یکی حالات کلام خبری رو بحثشو میکنیم، بعدا میایم مثلا فرض کنیم که مقتضای ظاهر رو میگیم، کلام انشایی رو میگیم، اینا راجع به اینا که بحث کنیم مثلا اون حالات در واقع به دست میاد. خب درس امروز ما هم تمام شد. در جلسه بعد خواهیم رفت سراغ انواع کلام که خبری و انشایی و بحث رو ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.